بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از اینکه بیع فضولی تعریف شد و دانستیم که کجا فضولیه کجا غیر فضولیه، هر کجا که عقد صادر بشه از مالک یا کسی که مالک نیست ولی تصرفش جایزه، اذن داره از طرف شارع مقدس مثل ولیه یا طرف مالک مثل وصی وکیله، خلاصه مالک یا کسی که اذن داره و اجازه داره برای اجرای عقد، عقد را واقع ساخت، اون فضولی نیست. اما کسی که عقدی واقع ساخته نه مالک و نه اذن داره، از طرف مالک نداره، از طرف شارع نداره، بیگانه است، عقدی واقع ساخت، این میشه فضولی. برابرین برای ما فضولی و غیر فضولی روشن شد. به علاوه گفتیم به این که همونطوری که فضولیت در عقود متمشیه، در ایقاعات هم متمشیه. بحث دیروز ما درباره این بود که در ایقاعات هم دلیل اقامه کردیم که فضولی متمشیه، مثل طلاق و عتق و اذن و فسخ و امثال اینها. حالا یک بحث سقروی اینجا شیخ انصاری مطرح کرده، کبرا معلوم شد. صغرا اینه که اگر بیگانه ای فضولی عقدی واقع ساخت و میدانه که مالک راضیه به این عقد اما اذن نداده، اذن با رضای قلبی فرق داره، رضا طیب نفس یک امر قلبیه اما اجازه و اذن یک امر انشا میخواد، یا صریحا باید بگه از این طلا که در قرآن کریم هم کلمه اذن به کار رفته، اونجا که صراحتا اظهار بشه یک مطلبی. راسته اظهار لازم داره، با لفظی یا عملی، به شاهد حالی، به فهوایی رضای قلبی خود را اظهار کنه، میشه اذنه. بحث اینجا اینه که آیا رضای باطنی فقط برای خروج از فضولیت کافیه یا نه، رضای باطنی هم باشه مادامی که اذن صریح نداده میشه فضولی. اگر یه شخصی بیگانه عقدی واقع ساخت، مال کسی را فروخت، البته وکیل نیست، وصی نیست، اما میدانه که صاحبش به این معامله راضیه، آیا رضای باطنی اون مالک کافیست که این فضولی نباشه، یا در خروج از فضولیت اذن صریح لازمه، انشاء لازمه، ابراز لازمه؟ این بحث شیخ مطرح کرده. شیخ اول گفتن به که رضای باطنی کافی نیست و اگر رضای باطنی شد این فضولیه، در خروج از فضولی اذن صریح لازمه. اول اینطور گفته، استشار کرده به کلمات فقها که اونا میخوان بگرم که اذن لازمه، اذن نباشه میشه فضولی، رضای باطنی در خروج از فضولیت کافی نیست. کلمات نقل کرده اول اینطوری، ولی بعدا برگشته و قائل شده بر این که رضای باطنی کافیست در خروج از فضولیت. اگر کسی مال کسی بفروشه قبلا اذن نداده اما میدانه که اون راضی هست به این، این را کافی دانست در این که این فضولی نباشه. ثمره هم خیلی مهمه، در اونجا که فضولی باشه خب معلوم است هنوز صحت تأخلیه است، صحت فعلیه پیدا نکرده، نقل و انتقالی حاصل نشده، نماعات و حمد هر ثمر میده، هنوز اذن نیامده، تا صریحا نگفته، این صحت فعلی پیدا نکرده. خب اما اگر نخیر بدانیم که راضیه ولی هنوز با ایش صحبت نکردیم، اذن نداده که صریحتا گفته باشه، شیخ میخواد بگه این فضول از فضولی نیست دیگه، اما رضای باطنی کافی است که فضولی نباشه. اول نقل قول کرد که این فضولیه از فقها، ولی خودش برگشت میخواد بگه این فضولی نیست. اگر فضولی نباشه، معلومه است که اون مالک ملزمه که به این عقد ترتیب سر بده دیگه، چون فضولی که نیست دیگه، همون رضای او کافی است در این که این مستند به اون باشه. رضای اون چون کافی است که این فعل مستند به اون باشه، مثل خودش اگر عقد کرده بود، اصلا در عقود لزوم است، خب لزوم پیدا میکنه، یعنی نقل و انتقال و همه آثار مترتب بشه و اون باید مترتب بکند فی ما بین و بین الله. ممکنه یه وقتم این اصلا ندانه این شخص بیگانه و فضول که اون رضای قلبی داره یا نه، ولی او داره، همین که داره فی ما بینه و بین الله باید به این عقد ترتیب سر بده. چون برای که ما کافی دانیم همون رضای باطن را در خروج از فضولیت، در اینکه عقد مال اون باشه، خب مال اونه، اون ملزم است به اینکه عقوب به لغود و همه این را باید وفا کنه دیگه. شیخ انصاری خان بگن به این که همون رضای باطن او کافی است در اینکه این فضولی نباشه و مال او باشه و اون ملزم به ترتیب آثار نقل و انتقال و ملکیت همه اینا از حین عقد تحقق پیدا کرده، اینطور میخوان بگن. البته حالا ما حرف زیاده، اشکال بر شیخ هست، ما فعلا امروز کلام شیخ داریم نقل میکنیم و استدلالای شیخه، بعد خب خیلی حرف است، اما فعلا بحث صغروی اینه که آیا مجرد رضای باطنی مالک به اون چیزی که فضولی انجام داده کافی است در اینکه فضولی نباشه چون رضایت قلبی داره، یا نه فضولی نبودن به این است که اون اذن صریح بده، بهش اذن بده صراحتا. اذن یک امر انشائی است و باید اظهار کنه، لفظی فعلی به اون انشا کند اذن را، اون لازم نیست. شیخ میگه همان رضای باطنی که داشت این کافی است در اینکه این فضولی نباشه. نباشه. خب حالا ادله شیخ انصاری برای اینکه این فضولی نیست و بر مالک لازمه فی ما بینه و بین الله تعالی اون عقد را صحیح بدانه، اثر بر اون مترتب بکنه چون قلبا راضی بوده، همان طیب نفس و رضای قلبی کافی است، دلیلش چیه؟ شیخ انصاری استدلال کرده به وجوهی. اول یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، آیه اول از سوره مائده، سوره پنجم قرآن مجیده، این عقد دیگه، برای خاطر اینکه اون فضولی عقدی واقع ساخته برای فروختن این فرش به یک شخصی و میدانستم به اینکه اون صاحبش راضیه به این کار، بنابراین اولین دلیل شیخ انصاری لزوم وفا به عقد او خوب العقد اقتضا میکنه که به این عقد باید وفا کنه و بینه ببینه لالله هر شبه ده با پروشی بگیره تو دیگه. به این یک دلیل اول شیخ انصاری. دلیل دوم شیخ انصاری تجارت انترازه، برای خاطر که در اون آیه 29 از سوره نساء، در اون آیه خداوند متعال دو قصد کرده، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این مستثنا من هماست، استثنا کرده که الا اینکه تجارت انتراز باشه، و این تجارت انتراز دیگه رضایت داره دیگه، بنابراین این داخل در آن مستثنا میشه، نه مستثنا من، داخل در مستثنا شده تجارت انترازیست، تجارت انترازیست و باعث به اون ترتیب سر بدن دیگه، دلیل دومش. این دوتا از قرآنه. دلیل سوم روایه است که لا یحل لمغرم الا ان تیم نفسه، فرض داره که این تیب نفس داره دیگه. میخواد شیخ از این استفاده که هم حلیت تکلیفی را هم حلیت وضعی را، که اگر حلیت که تیب نفس بود همچنان که حلیت تکلیفی هست، حلیت وضعی هم هست و اثر مترتب میشه. و ما نقل کلام شیخ نقل میکنیم. دلیل سوم شیخه و آدرس این حدیث هم قبلا بحث کردیم. چهارم، روایات زیاد داریم درباره نکاح عبد. این در جلد 14 وسائل بابی هست، باب نکاح عبید و اما. در اونجا روایات هست اگر عبد زن گرفت، چون باید عبد این کارش با اجازه مولا باشه، ولی میدانه که مولا راضیه، مولا سکوت کرد، همون سکوت مولا را در صحت عقد کافی دانسته، انجام میشه همون رضای باطنی کافیست در اینکه این فضولی نباشه و آثار برای مترتب باشه. دلیل چهارم شیخ. و دلیل پنجم شیخ انصاری، دلیل پنجمش حدیث عروه بارقیه، چون پیغمبر صلی الله علیه و آله به عروه بارقی فرمودن که اشتر لنا شاتن، دینارم بهش دادن، گفتن اشتر به لنا شاتن. عروه بارقی رفت و به یک دینار 2 شات خرید. وقت یکی از اون شات ها را در بین راه فروخت به 1 دینار. وقتی آمد 1 شات آورد به 1 دینار. هم دینار پیغمبر داده بود آورد، همین شات را آورد. پیغمبر فرمودن به این که بارک الله فی صفقت یمینک. خب اینجا میگه این چطور میشه؟ این عروه بارقی میدانسته پیغمبر راضیه. در حرف هم در اینجاست که این بعد از اینکه 1 گوسفند خرید، خب این شد مال پیغمبر، این هم فضولی. بعد این 1 را فروخت به 2 دینار. بله، بعد وقتی که فروخته به 2 دینار رو 1 دینار داده، 1 گوسفند خریده آمده، خب اینا همش علم به رضای پیغمبر داره. ولی پیغمبر اون دومی رو که اجازه نداده بود، حالا اولی رو اجازه داده بود، اما در بین راه بفروشی و به دینار اینو 1 دینار بدی و 1 گوسفند بخری، اینا همشان بدون مشورت با پیغمبر صلی الله علیه و آله صادر شد. این فقط علم داشته به رضا، میگه علم داشته به رضا نبی، همین علم به رضا کافی. پیغمبرم گفته باشه بارک الله فی صفقت یمینک. اینطوری این نقل، بله این نقل قول شیخ انصاری است. اینجا مطلب زیاده و شیخ انصاری اعلی الله مقامه استدلال کردن به این 5 وجه برای این که اگر رضای باطنی مقارن با عقد اون فضول باشه، این فضولی نیست. فضولی نشد میشه مال مالک، مالک ملزم میشه به این ترتیب اثر بده، خیلی اثر داره بینه و بین الله، ولو این که اون شخص ندانه هم که این مالک در اون حال راضیه، اما این راضی باشه قلبن، همین کافی است که این فضولی نباشه. اگر فضولی نشد عقد میشه عقد مالک. اگر خود مالک این عقد را انجام میداد، چطور که ملزم بود به ترتیب آثار؟ حالا اینجا هم این که اون عقد کرده ولی این راضی بوده، ملزم است مالک به ترتیب همه آثار. این در نماعاتش و در نقل و انتقال و ملکیت و همه اینا خوب اثر میذاره دیگه، حتی در توارث اینا مالی ملکیت حاصل شده دیگه، بمیره و بر اثرش ارثی بر. خلاصه این در تمام اینا اثر میذاره. یک بحث صغروی هم هست. شیخ انصاری میخواد ادعا کنه که این فضولی نیست، ولیکن امام رضوان الله علیه، آیت الله خویی، منیت و طالب، سید فقیه یزدی، یعنی ما ندیدیم کسی از شراح، حتی آخوند خراسانی، حجارزه همدان، ما ندیدیم از شراح و معشین کسی شیخ را تایید کرده باشه. اونا همشان بخور میگن که نه، این استدلال ها در جاییست که اجازه داده باشه، صریحاً اذن داده باشه. اذن با رضای قلبی فرق داره. رضای قلبی یک امر قلبی است و باطنی است، اما اذن یک امر انشائی است که انشا میکنه، حالا یا به لفظ صریحی یا به فهوایی یا به شاهد حالی اینطور چیزا. خب
به
حرف شیخه میخوای بگی یا اشکال بر شیخه؟ حرف شیخ ما تایید کنی؟ با. خیلی خوب. در حدیث عروه بارقی خیلی مطلب هست. در حدیث عروه بارقی خیلی مطلب هست. یک مطلب در سندش هست. بعدن بس. یک مطلب هم در متنش هست. واقعا هم یک قضیتون فی واقعت نمیشه به این برای مانر فی استدلال کرد خیلی. آیا ممکن است در این عروه بارقی وکیل خرج باشه؟ چون داشتن بعضی ها که وکیل خرج به تمام اختیارات داشته که این بره بخره بفروشه و وسائل زندگی فراهم کنه. خب بحث ما اینه که فضول باشه، اما کسی که وصی است و وکیل است بحث ما خارجه. اگر عروه بارقی وکیل بوده، یعنی وکیل خرج بوده، پیغمبر پول در اختیارش میذاشته، میرفت چیز میخرید میارد، مثل معلق نخونه اسم امام صادق علیه السلام اینطور داشتیم که اینا پول میذاشتن در اختیار یه شخصی، اون شخص هم میرفته و معامله میکرده. تمام اینه، درسته. فضول کسی است که بیگانه است و فضولاً کار کرده باشه. یحتمل قویاً به اینکه عروه بارقی فضول نباشه اصلا، وکیل خرج فیقتر پیغمبر بوده و سکر آجام میده. خلاصه این حرف شیخ امروز ما عرض کردیم، اما اینجا حرف زیاده. بنسا در اینجا شراح و محشین و کسانی که در متاجع بحث دارن در اینجا همشان اشکال به شیخ دارن در این که آیا این شیخ میگه اینا فضولی نیست، اینا میگن نه، تنها علم من به رضای باطنی مالک کافی نیست که این عقد مال او باشه. اوفو به عقود کم، من که عقدم هستن که عقد رو یک نبر بسته بانم مشورت هم نکرده، فقط من رضای باطنی داشتم، این کافی است که این عقد من نسبت داده بشه. خلاصه این است که اینجا بحث یاد است و اینا رو اشکالات بر شیخ را، ما امروز حرف شیخ وقت خواهمیم، اشکالات بر شیخ را انشاءالله عرض میکنیم از امام غیرم. من تا سگیر فقه یزدی تفصیل داده چون اینجا نسه آیا این فضولیست مطلقا کما یقول امام اینا، یا فضولی نیست مطلقا کما یقول شیخ. ام یفصل، یفصل مال سگیر فقه یزدیه. او میگه فرق هست. یک دقیقه این است که یک شخصی به این واقع میسازه که به طور کلی بیگانه است و فضوله، اونجا حرف شیخ قبول نداریم، اونجا اون فضولیه. اما یه جنه خیلی خود شخص عقد واقع ساخته بر مالش، اما فضولی بوده. اینطور نیست که انسان هر وقت بر مال خود عقد بس فضولی نباشه. کسی که محجور است، یعنی مال خودشه ولی محجور، مفلس، کسی که دینی داره دینش اضافه بر مال خودشه، حاکم شهر اون را محجور کرده، نمیتونه اون شخص تصرف کنه مال، محجوره. یا کسی که رهن گذاشته، مال من گذاشتم، رهن پیش مرتهنه، مال منه ولی من نمیتونم تصرف کنم، این باید پیش او باشه، بدون اجازه او تصرف جایز نیست. تا اگر یه وقت ما نتونستیم دین بدیم بفروشیم. خب میگه اونجا که شخص فضولاً انجام میده، ولی کن ماله که ماله مثل محجور، مثل کسی راهن، اینا را میگه همون رضای او کافیه. سید فقیه یزدی میگه اینجا ها حرف شیخی قبول میکنه، رضای او کافی فضول نباشه، اما جا که مال خودش نیست و بیگانه است نه، ولی علم به رضا هم باشه اونجا فضولی. اینم تفصیلی. خب حالا دو تا مطلب بود خواستم عرض کنم که اشکالات بر شیخ فردا. یکی این که دیروز عرض کردم کتابی هست که جواهر را هرچی نقل میکنه از غیر از کتب اینا، اون کتب را معرفی میکنه، مؤلف کتب را معرفی میکنه در غایت المراد. یعنی گفتم عرض کنم چون شیخ انصاری اینجا که غایت المراد گفته در ایقا فضولی متمشی نمیشه، بحث امروز غایت المراد مالکیه. به مناسبت گفتم کتابی است به نام التعریف به مصادر الجواهر. بعض رفقا بعدن سوال کردن این کتاب اسمش التعریف به مصادر الجواهر، که هرچی در جواهر اسم از کتاب برده شده مؤلف اون کتاب را خصوصیاتش نوشته. این چاپش هم چاپ اسم کتاب التعریف به مصادر الجواهر، چاپش هم چاپ احیاء التراث الاسلامی، احیاء التراث الاسلامی چاپ کرده، از اونجا میکنه که یک کسی بخواد بگیره. این یه مطلب. مطلب دومی که گفتیم که شیخ ما فرمودن، شیخ انصاری در غایت المراد گفته که در ایقاعات فضولی جاری نمیشه، متمشه نمیشه. صحبه در این که مالکی غایت المراد اینه که از کتاب از ذریعه الى تصانیف شیعه جلد 16 غایت المراد در ماده غین رو تجه. این کتاب اسم غایت المراد فی شرح نکت الارشاد، غایت المراد فی شرح نکت الارشاد، ارشاد مال علامه است. این کتاب مال شهید اوله، محمد ابن مکی. محمد ابن مکی شهید اول این کتاب نوشته، غایت المراد فی شرح نکت الارشاد. برابر این ما صاحب غایت المراد را هم به این ترتیب شناختیم. بعد باز همون آقا که باز نمی‌بینم بیستاران حضور نداشته باشن، سوال نوشته بود، اون روز سوال دیگری نوشته. آقای فیلسکوهی بود در نام، ظاهرا نیستن اینجا. بله، اون آقای فیلسکوهی چند تا سوال نوشته بودن، خودشان بسته که نیستن دیگه، نیستن انشاءالله دیگه وقتی باشن عرض میکنیم، اگر بودن که بر نیستن ظاهرا اینجا. بله، خودشان باشن عرض میکنم. حالا اشکالات بر شیخ و بقیه بحث انشاءالله فردا.